فدراسیون جهانی و هیئت رئیسه نظرش این بود که آیین‌نامه و اساسنامه فدراسیون جهانی بعد از انتخابات تغییر کنه، اما با فشاری که آی او سی گذاشت و تهدیدی که حتی وزیر برداری تهدید کرد به عدم حضور در ادوار آینده المپیک و تو جلسه‌ای که با هم داشتن در روزهای گذشته، تصمیم بر این شد که اول اساسنامه فدراسیون تصویب بشه و تغییرات انجام بشه و بعد از انتخابات فدراسیون جهانی انجام بشه. در حال حاضر هم با سرپرستی آقای مایکل ایرانی رئیس کمیته پزشکی داره انجام میشه کار فدراسیون جهانی، اما من فکر میکنم اساسنامه تغییراتی انجام داشته باشه، یه ریزشی در هیئت رئیسه یا تو جای مختلف فدراسیون داشته باشیم و قطعا اگر فدراسیون جهانی نقش برنامه‌ریزی داشته باشه برای حفظ در المپیک، باید با یوسی همکاری بسیار نزدیکی داشته باشه درست. و تبعیت کنه از قوانین بین‌المللی. امیدواریم که اتفاق بیفته و نظری در ادوار آینده در المپیک حضور داشته باشه.
اون چهار نفری که ما میتونیم سهمیه المپیک بگیریم، گفتی سهراب مرادی، کیانوش رستمی، داوودی،
علی هاشمی.
علی هاشمی بله.
در دسته 190 دارد.
خیلی متشکرم از شما آقای بیرانوند.
سپاسگزارم. ممنونم از اینکه این وقت در اختیار بنده گذاشتید و همینجا آرزوی سلامتی میکنم برای همه همیهنان عزیز.
ممنونیم از شما، موفق باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شما رو بشنویم. 220-213-87-88 دخل شمار تلفن ماست. برنامه همیشه با ورزش تا ساعت 20 خدمت گذار شما.
یه سوال داشتم، می‌خواستم ببینم الان ما تو وزنه بردنی چند تا سهمیه گرفتیم و چند تا سهمیه دیگه داریم و چه می‌تونیم برای مسابقات گزینشی شرکت کنیم و این قضیه ای که الان آقای کیانوش رستمی دوباره دارن اجرا میکنن تو اردوی تیم ملی، چرا باید این شکلی باشه؟ چرا باید یه ورزشکار به تنهایی برای تیم تصمیم بگیره، به حرف فدراسیون گوش نکنه و یه کار خیلی زشت و بدی رو باب کرده توی فدراسیون؟ می‌خواستم راجع به مسئله صحبت
کنید. خدا نگهدار. یه موردی خواستم در رابطه با این دو رشته ورزشی که ما اکثر مدال‌هایی هم که به دست آوردیم تو المپیک این دو رشته بوده، واقعا چالش‌هایی که پیش روی این دو تا رشته ورزشی هست، اولین چیزی که به نظرم به ذهنمون میرسه اینه که ما پشت سپانه سازی واقعا نداریم و فقط به اون قهرمان‌هایی که در حال حاضر هستن بسنده می‌کنیم و واقعا نمی‌ریم به سمت اینکه باید پشت سپانه سازی بشه برای این. حالا تو رشته کشتی مقدار بهتر شده ولی ورزش متاسفانه فروغ چند سال پیش رو نداریم. و یه نکته دیگه هم که واقعا قابل توجه و کمتر تو کشور ما به دنبال این رفته، ما واقعا کرسی های مناسبی هم نداریم در فدراسیون بین‌المللی کشتی و وزنه برداری و همونطور که همه ملت ایران شاهد بودن، متاسفانه طلای بهداد سلیمی رو واقعا با ناداوری محض ازش گرفتن و واقعا نتونستیم ما دفاع بکنیم از یه ورزشکاری که واقعا دیگه بعد از اونم شما دیدید به سلیمی دیگه نتونست فروغ سابقه داشته باشه، فعلا خداحافظی کرد. به نظر من یک پشتوانه سازی که واقعا امر مهمی است و دو اینی که ما باید صاحب کرسی بشیم، چون ما مدال آوری و زمانی که مدال آور بشیم باید کسی رو داشته باشیم که بتونه از حق ورزشکاران ما دفاع بکنه. با امیدوارم به اون سمت ما پیش بریم. انشالله که ورزشکاری که مثل کشتی و وزنه برداری هست هر روز تو کشور ما انشالله فروغ بیشتری داشته باشه و شاهد این باشیم که سالهای آینده انشالله مدالهای خوش‌رنگ‌تری بتونیم از این دو رشته به دست بیاریم.
خواستم
می‌خواستم ببینم اصلا تیم ملی تشکیل شده سنگین وزن سبک وزن. بعد می‌خواستم بپرسم چرا اینقدر ما سبک وزنمون ضعیفن تو مدال گرفتن. ممنون میشم پاسخ بدین. خسته نباشین. پیشاپیش سال نو هم مبارک. من زهرا.
مسابقات المپیک امسال میخواد برگزار شه. خب ما الان توی کشتی 6 تا بر 3 تا فرنگی 3 تا آزاد انتخاب شدن و امیدمون بیشتر به آقای یزدانیه و توی وزنه‌برداری هم آقای سهراب مرادی. حالا تو فرنگی هم آقای گرایی هستش که فکر کنم بتونه کاری کنه. ما به غیر از این تو هیچ کدوم از رشته‌های ورزشیمون هیچ امیدی نداریم. خواهشام خواستم از رئیس فدراسیون کشتی وزنه‌برداری مسئولینش بیان صحبت کنن ببینن تو اردوها چه خبره. این کشتیگیرا اصلا آقای یزدانی هیچ مسابقاتی رفته، گزینشی رفته، جایی رفته که توی تورنمنت بخواد آماده باشه یا اینکه خوابوندیمش تو آب نمک بره توی المپیک برامون مدال بیاره. با وجود کشتیگیرای روسی و امریکایی این خیلی سخت میشه واسه ما. خواستم اینو یه مقدار توضیح بدم به ما. با تشکر، خداحافظ شما.
خب در مورد فضای وزنه برداری اندکی با نقل بعضی از دوستان صحبت کردم، در مورد اردوهای کشتی صحبت کردن، بعضی هم فضا رو تشریح کردن، اما در مورد رقابتی که آقای بهداد سلیمی در المپیک داشتن حرف و حدیث زیاده. آنهایی که کارشناس بودن و توضیحات جامعی به ما دادن برای نقیده بودن که شاید بهتر بودشون وزنه پایین تری رو انتخاب میکرد، مداد خودش رو مسجل میکرد و بعد حمله به وزنه سنگین تر میکرد. یک، یعنی در سیاست گذاری انتخاب وزنه شاید باید دقت بیشتری میشد و از طرف دیگه اگر سخت گیرانه نگاه بکنیم به داستان، شاید اون خطایی که گرفته بودن اشتباه نبوده، آن چیزی بود که ما از کارشناسان شنیدیم. اما به هر حال قطعا همه ما ناراحت شدیم از اون اتفاقی که افتاد. از طرف دیگه خیلی هم نگران کشتی هستن جناب آقای وادیزاده.
بله.
میگم باید، البته من نکته ایرم پرسشوار مطرح بکنم، در وزنه برداری فساد بیشتری در دنیا وجود داشته، نباید ازش غافل باشیم. در خیلی از رشته ها میگونه بوده. فوتبال هم دیدید که مردم شریف چه اتفاقی افتاد و اصلا بعضی هم محروم و محکوم شدن. بودن قهرمانانی از کشورمون که حتی بعدها مصاحبه کردن که مثلا در مسابقات یا در بازی های المپیک ما تعمدن خودمونو به مصدومیت زدیم که مدال ها یه جوری تقسیم میشده که مثلا مدال به من نرسه، به کسی دیگه ای برسه. از این صحبت ها هم شده دیگه، تو مطبوعات هم میتونید جستجو بکنید. بفرمایید قبول زد.
بله، راجب فساد در فدراسیون بین المللی وزنه برداری که خیلی حرف و حدیث از زمان آقای تاماش آیان اتفاقای خیلی عجیب و غریبی اونجا افتاده. ایشون سالها رئیس IWF بودن و خیلی اونجا مسائل مختلفی پیش اومد که حالا دیگه شاید جای بحثش اینجا نباشه. اما راجب سوالایی که دوستان کرده بودن، صحبتایی که شنوندگان عزیز درباره وزنه برداری، خب صحبت کردیم با آقای بیرانوند، حالا یه ارتباط دیگر هم خواهیم داشت با یکی از اهالی رسانه‌ها. راجب آقای رستمی هم ببینید، این کار بسیار غلطی است. این عین ورزشکار سالاری است، بازیکن سالاری است و چگونه، من هنوز برام سواله و آقای بیرانوند هم پاسخ درستی به ما ندادن. من هنوز برام سواله که چگونه فدراسیون وزنه برداری ما پذیرفته این ماجرا رو که یه ورزشکار خودش شخصا بره و تمرین بکنه، با اینکه کیانوش رستمی برای همه ما عزیز مدال آورده، زحمت کشیده. اصلا بحث شخصی ما با کیانوش رستمی نداریم، اما کیانوش رستمی باید تحت نظر سرمربی تیم ملی باشه. حالا هر کسی که سرمربی تیم ملی است، اگر فدراسیون رو قبول نداره، پس چرا فدراسیون پذیرفته که او جداگانه تمرین بکنه؟ به هر حال بازم صحبت خواهیم کرد. راجب پشتوانه سازی هم که شما دوستان عزیز گفتید، بله باید پشتوانه سازی بشه. خب گفتن دیگه آقای بیرانوند، آقای علی داوودی ما الان 21 سالشه و اگر انشالله خوب تمرین بکنه، خوب مسابقه بده، شرایط خوبی داشته باشه، دو سه تا المپیک میتونه برای ما کار بکنه. اما راجب کرسی های بین المللی حرف شما کاملا درسته. ما نه فقط در وزنه برداری، در خیلی از رشته ها دیروز پیروز هم صحبت کردیم راجع به کرسی های بین المللی، تو فوتبال، تو والیبال، توی کشتی، تو وزنه برداری، تو رشته هایی که ما صاحب در واقع حرف داریم در دنیا برای گفتن، در آسیا برای گفتن، حتما توی کنفدراسیون آسیا و فدراسیون جهانی باید صاحب کرسی تاثیرگذار باشیم. که خب قبلا تو وزنه برداری خود این آقای مرادی دبیر کل کنفدراسیون آسیا بودن 4 سال و الان فکر نمی کنم که ما فرد تاثیرگذاری رو اونجا داشته باشیم.
سپاسگزارم. رفت و برگشت داریم، مهمانی به جمع ما اضافه خواهد شد. از کارشناسان وزنه برداری جناب آقای پورعلی پشت خط برنامه هستند تا در مورد موضوع برنامه که بخشش مربوط به وزنه برداری بوده و هست با ایشون گفتگو بکنیم. سلام، شبتون بخیر.
جناب اکرامی عزیز، منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و همینطور دوست و همکار خوبم جناب والیزاده عزیز و البته شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای پورعلی، منم به شما سلام میکنم، شبتون بخیر، خوشحالیم صداتون رو میشنویم در این برنامه.
خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب آقای پورعلی، ما به عنوان یکی از در واقع اهالی رسانه که سالها شما در وزنه برداری دارید قلم میزنید، کار میکنید، میخواستیم که نظر شما رو هم به عنوان فردی که به هر حال شناخت کافی روی این رشته دارید، نظر شما رو هم بدونیم. ما بحثمون چالش‌های وزنه برداری است. حالا در سال پیش رو، سال 1400، بازی‌های المپیک که مهمترین میدان پیش رو هست و خب حالا مسابقات گزینشی رو هم در پیش داریم. سهراب مرادی ما هنوز آنچنان که باید و شاید به آمادگی نهایی نرسیده. کیانوش رستمی خودش برای خودش داره تمرین میکنه. یه مقدار وضعیت رو شما تشریح بفرمایید که الان وضعیت چگونه است و ما با چه چالش‌هایی در سال آینده روبرو هستیم.
طبیعتاً صحبتهایی که فرمودید کاملا درست هست درباره همه این مسائلی که وجود داره در وزنه برداری ما. خب سالی که در حال روزهای پایانیش رو داریم سپری میکنیم، طبیعتاً همه چیز تحت تأثیر ویروس کرونا بود و ما فعالیت خاصی رو توی وزنه برداری شاهد نبودیم. خب
بله.
مثل خیلی از رشته‌ها بسیاری از مسابقات لغو شد. در داخل هم ما جز دو مرحله مسابقاتی که خب من اسمش رو لیگ نمیگذارم، ولی خب به هر حال تحت عنوان لیگ برگزار شد و با رکوردهای پایین این مسابقات به انجام رسید. میخوام بهتون میگم که ما به هر حال در ادامه بیتوجهی به استعدادهامون و استعدادیابی در واقع امسال هم توجه زیادی به بحث پرورش استعدادها و به حال جایگزین سازی نداشتیم. همین دیروز یا پریروز بود که آقای برخا لیست نفرات اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا رو که آخرین مرحله گزینشی است اعلام کردن. به هر حال اسامی رو که می‌بینیم عمدتاً ورزشکاران پا به سن گذاشته هستند. حالا صحبت سهراب مرادی شد، صحبت کیانوش رستمی شد، آقای کیا قدمی که دعوت شدن به اردو، خود علی هاشمی که به هر حال دیگه الان جزو ورزشکارایی است که نمیشه لقب جوان بهش داد با 28 سال سن. و درست میگن آقای بیرانوند، وقتی که صحبت استادیابی میشه دوستان به درستی از علی داوودی نام میبرند، ولی واقعاً اینجا جز اون جاهاییه که مشت نمونه خروار نیست. یعنی ما فقط بحثمون رو یک نفر نیست، ما باید ببینیم که کیارش رستمی که سال 2009 تو مسابقات جوانان جهان طلا گرفته، سهراب مرادی که یک سال قبلش تو کولومبیا مسابقات جوانان جهان وزنه زده 2008، الان چه اتفاقی افتاده که بعد از 12-13 سال هنوز هم گزینه‌های اصلی ما برای کسب سهمیه همون نفرات هستن؟ بحث شخص خاصی رو هم نداریم جان والیزاده عزیز. به هر حال پشتوانه سازی یک پروسه‌ایه که باید همه دست به دست هم بدن برای انجامش. ولی خب ما می‌بینیم واقعا سرمایه هامون یه جورایی ته کشیده و خب طبیعتا 30 روز دیگه مسابقات قهرمانی آسیا معلوم برگزار میشه، تکلیف سهمیه های ما مشخص میشه و احتمالاً
البته آقای بیرانوند گفتن یه مسابقات هم کولومبیا هست بعدش.
من فکر میکنم یا اطلاعات من غلط هست یا اطلاعات آقای بیرانوند از این جهت که هر دو مسابقه همزمانه. یعنی شما وقتی که دقیقاً از اون تاریخی که
آخه
یعنی
مگه میشه دوتا گزینشی المپیک رو همزمان بذارن آقای
جان ولی‌زاده؟ ما گزینشی کولومبیا اصلا مربوط به ما نیست.
صحیح.
در واقع گزینشی هست که اگر ورزشکارانی جا مونده باشن
درست
از کل دنیا میتونن برن اونجا وزنه بزنن.
بازم منطقی نیست همزمان باشه. خب ممکنه برخی از آسیا جا مونده باشن بخوام برن اونجا وزنه بزنن.
آخه چون توی همزمان توی در واقع همون تایم مسابقات قهرمانی آسیا هست و اتفاقا مسابقات قهرمانی آسیا سطح گلده.
بله.
یعنی هیچ عقل سلیمی نمیگه که ما مسابقات سطح گلد آسیا رو رها بکنیم که امتیاز بالاتری داره.
درسته.
بریم تو سطح سیلور کولومبیا که به هر حال امتیاز پایین‌تری داره. ما تمام توانمون رو متمرکز کردیم روی مسابقات قهرمانی آسیا.
بله.
و خیلی اون کولومبیا تغییری توی سیستم امتیازی ما ایجاد نمی‌کنه. من تاریخ رو نگاه کردم. دقیقاً هر دو مسابقه از 3 روز دیگه شروع میشه.
عجب.
که فکر میکنم اواخر فروردین ماه باشه و تا پایان فروردین هم تموم میشه مسابقات. طبق این تقویم ما باید تمام تمرکزمون رو قهرمانی آسیا باشه و نکته اینجاست که به هر حال این مسابقات هم میاد و برگزار میشه.
بله.
همینجا 3 روز دیگه ما باید با یکی از دو قهرمانمون سهراب یا کیانوش و یا خدای نکرده با هر دوشون دیگه باید خداحافظی بکنیم. به هر حال 31-32 سال دارن هر دو عزیز، سالها توی رشته سنگین وزنه‌برداری که خودتون میدونید واقعا ما در طول تاریخ وزنه‌برداری شاید بیشتر از 4 یا 5 وزنه‌بردار نداشتیم که عمر قهرمانیشون به 10 سال رسیده باشه.
بله چون ورزش بسیار سنگین است.
بسیار سنگین است. ما حالا من اگه بخوام همینجوری حضور نام ببرم آقای نامجو یکی از نمونه ها بود که اونم به خاطر اینکه سن بالا وزن زد تا نزدیکای 40 سالگی یا توی وزن وزن معاصرمون استاد مهدی پانزوان یه چیز در حدود 11-12 سال وزن داد و بعد میرسیم به همین دو عزیز یعنی سهراب مرادی و کیانوش رستم.
درسته.
موضوع اینه که ما بعد از این میخواییم چه بکنیم. حالا با توجه به شرایطی هم که هستش علی داوودی عزیز الان یکی از گزینه های ما هست قطعا توی المپیک توکیو و اتفاقا یکی از شانس های اصلی ما هست برای کسب مدال. حالا فعلا روی کاغذ ما مدال نقره رو برای علی داوودی در نظر گرفتیم در حالت خوشبینانه
در المپیک. خب منظورتونه؟
بله بله چون به هر حال میدونید فوق سنگین فعلا در سیطره تلاخاتزه گرجستانیه.
بله.
با اون رکوردهای عجیب و غریب ولی بعد از تلاخاتزه با توجه به رکوردهایی که میبینیم و وزنه‌برداری هم خب یک رشته رکوردیه و خیلی راحت میشه رصد کرد حریفان رو در حال حاضر بعد از تلاخاتزه بهترین فوق سنگین دنیا علی داوودی ما که خب ما یه نقره فعلا میتونیم براش متصفحه.
البته خب دیگه شما بهتر از من میدونید آقای پورعلی المپیک میدان واقعا عجیب و غریبیه.
بله بله.
خیلی از ورزشکارهایی که امید مدال بودن رفتن اونجا واقعا نتونستن. یعنی اون در واقع پیمانه بازی‌های المپیک کسی هم که حالا برای اولین بار باشه شرکت میکنه اون جو بازی‌های المپیک خیلی سنگینه. اگر واقعا از لحاظ ذهنی و روانی هم ورزشکار حالا جسمی و آمادگی فنی که سر جای خودش آماده نباشه اونجا کارش خیلی سخت خواهد بود.
بله ما تو همین سالهای اخیر خب به هر حال خیلی از ستاره ها رو داشتیم. همین سهراب مرادی که الان یکی از بهترین های دنیاست خب در المپیک 2016 ریو واقعا اسیر همین جو مسابقات شد.
بله.
و سه وزنش رو از دست داد. سالهای قبل هم داشتیم شاهین نصیری‌نیا به هر حال تو المپیک 2004 خیلی کاری از پیش نبرد یا نفرات دیگه، فرمایش شما کاملا درسته. عرضم این هستش که
فعلا بر اساس رکوردها اونو میتونیم یه نقره ای بدانیم. حالا فعلا
دقیقاً شاید از روز مسابقه اصلا اتفاقات دیگه بیفته، شاید اتفاقات خیلی بهتری به نفع ما بیفته. حالا مثلا تلفازه مصدوم شه که خب ما هیچ وقت آرزوی مصدومیت برای هیچ کدوم از
حالا مثلا اوت کنه یا وزنه ای رو نتونه بزنه مثلا اینجوری.
ولی خب واقعیت اینه که بعد از المپیک توکیو ما با داشته هامون چه خواهیم کرد؟ حالا علی داودی عزیز که هست، ما چند تا مثل سهراب پرورش دادیم، چند تا مثل کیانوش و رستمی پرورش دادیم،
تو سبک وزنم نداریم الان کسی رو
در
که
در حال حاضر حافظ قشقایی به هر حال یه مقدار شرایط خوبی رو ایجاد کرده توی به حال وزنهای پایین بعد از سالها، منتها بعد ببینیم که به حال در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد. وزن مردی به حال میدونید که همیشه مصدومیت در کمین ورزشگاه هست و ما باید انقدر پشتوانه سازی داشته باشیم که نفرات دویمون رو به نفرات یکمون نزدیک بکنیم. ولی فعلا در حال حاضر خیلی نمیتونیم امیدوار باشیم به این قضیه. یکی از بحثای وزنه‌برداری اینهایی بود که ما با هم صحبت کردیم، یه بخشش هم خارج از کنترل ما جان والدزاد عزیز، یعنی انتخابات فدراسیون جهانی که خب الان به تعویق افتاده، اصلا کلا شرایط وزنه‌برداری رو به حالت مبهمی در
آورده. به هر حال فساد گسترده ی آقای آیان و اون ماجراهایی که پیشونه
هنوز هم ادامه داره جان، یعنی فشارهایی که دارن میارن برای اینکه نفر بعدی هم حتما از کانال این دوستان انتخاب بشه، هنوز اسمی مطرح نشده، ولی این فشارها آی او سی را هم خیلی حساس کرده روی وزنه برداری و در واقع الان رشته وزنه برداری توی لیست سیاه کمیته بین المللی المپیک هست و چه بسا این اتفاقات دودش در نهایت تو چشم ورزش ما و وزنه‌برداری ما داره. یعنی الان به شکل جد صحبت از حذف وزنه‌برداری از المپیک 2024 پاریس هست.
خدا کنه این اتفاق نیفته. به هر حال واقعا دودش تو چشم اون کشورهای میره که تو وزنه‌برداری حرفی برای گفتن دارن، از جمله ما دیگه.
ما خیلی به هر حال شاید بگم بیشترین ضرر رو ما میکنیم از این جهت که خب چینی هایی که تو وزنه برداری هستن تو خیلی از رشته های دیگه هم مدال آورن،
مدالاشون میارن.
یا مثلا حالا روسیه، اگرچه خب کلا وضعیت ورزشش یه مقدار به هم ریخته است تو این سالها به خاطر دوپینگ، ولی خب از سرمایه انسانی و پتانسیل بالایی تو سایر رشته ها برخوردارن. اما این ما ایم که خیلی متکی هستیم به وزنه برداری. خب تو همین بازی های المپیک بیشترین مدال طلا رو تا الان برای کاروان ایران از 1948 الان وزنه برداری به دست آورده، بعد کشتی آزاد، بعد کشتی فرنگی. و میخوام بهتون بگم حذف وزنه برداری تا این حد میتونه توی سرنوشت ورزش ما تأثیر منفی بگذاره. خب تو این زمینه هم از اونجایی که ما خیلی تصمیم گیرنده نیستیم و کرسی بین‌المللی مهمی هم نداریم، همونطور که شما هم در صحبت قبلیتون اشاره کردید، فقط باید بشینیم و
ببینیم چه اتفاقی
خواهد
افتاد. آقای پورعلی خیلی ممنونم از شما، اطلاعات خوبی بود و خوشحال شدیم که باهاتون صحبت کردیم.
ممنون از تماستون. من پیشاپیش سال نو رو هم تبریک میگم.
همچنین شما ان شاءالله سال خوبی باشه برای شما و همه ورزشکاران کشورمون ان شاءالله.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. البته که نباید ناراحت باشیم از بعضی از مسائل. این که میگم بعضی از مسائل، مسائلی که خیلی ما درش دخیل نیستیم و حالا میتونیم خودمون در ورزش با برنامه‌ریزی و مدیریت و تمرین به مدارجی برسیم که این نگرانی و ناراحتی کم بشه. اما بعضی چیزایی دیگه دست خودمونه. تلفن هایی که الان پخش میکنیم شاید بعضی هاش در همین راستای صحبت بنده باشه که بارها و بارها از رسانه های مختلف، شبکه های مختلف و با دیدگاه های مختلف در برنامه های گوناگون مطرح شده، ولی گوش شنوایی ظاهرا نداشته.
دوستانمون میفرمایند که برای وضعیت و مرضیت بین‌المللی ورزش ما باید کورس‌های بین‌المللی داشته باشیم، اما واقعیت اینه که تو دنیای امروز باید نون قرض داد و نون قرض گرفت. ما هیچ کاری در راستای هزینه‌های مالی فدراسیون‌ها، کنفدراسیون‌ها، آیوسی نمیتونیم بکنیم، هزینه نمیتونیم بکنیم، چه کورسی میتونیم بگیریم؟ اونها هم که از ورزشیم از دست دادیم. دوستان این رو مد نظر داشته باشن و اگر کشورهای عربی در سطح آسیا میتونن در زمینه مدیریت و ارزش در ما چیره بشن، دلیل داره. اصلا این بود مالی، بحث مالی رو و بحث کمک‌های سالانه و کمک‌هایی که توی جاهای مختلف کنفدراسیون‌های مختلف می‌کنن رو از نظر دور نذاشته باشن. شبتون بخیر، خدا نگهدار، با تهران.
واقعا در این بوه زمانی کمیته ملی مبارزه با توکسین واقعا داخل بعد شما حسوک کنن، نسوس کنن که انشالله بچه ما با مشکل بعد نخورن. واقعا درود داشته میسی وزن ورداری و کشی وجود کمیته ضد توکسین الان اجباری و واجبه. با تشکر از همگی شما عزیزان.
من میخواستم با اجازه کیانوش دوستانی صحبتی بکنم. چرا با مربیش تمرین نمیکنه ایشون؟ اگرم تمرین نمیکنه برای چی خط نمیزنن؟ برای چی کیانوش دوستانی به خط نمیزنن؟ چرا باید ما همیشه تو المپیک مدال کم بیاریم؟ چرا باید اینجوری باشه؟ چرا کسی بهش نمیگه که داره اشتباه میکنه؟ اگر قبول میکنه که با مربیش تمرین کنه که تمرین کنه، اگر نه که خطش بزنن از این و آقای مرادی رو بذارن جاش. خیلی ممنونم از برنامه‌تون.
کاری که آقای کیروش چند سال پیش با آقای رحمتی کرد، خب تیم ملی خیلی به ایشون احتیاج داشت، ولی کاملا درست ایشون رو کنار گذاشتن و تقریبا توی فوتبال بعدش آقای برانکو و یه سری از مربیای دیگه این کار رو کردن. همه هم پذیرفتن که تبعیت کنن از نظر آقای سرمربی و بقیه ارکان تیم و فدراسیون. به نظر من اگر آقای رستمی مربوط به فدراسیون وزن برداری هست، خب ایشون باید یا با این فدراسیون کار کنه یا واقعا باید کنار گذاشته بشه. من نمیدونم چرا هر سال این معادله اتفاق میفته، همکارشون ادامه داره و هیچ اتفاقی رو ما تو این زمینه شاهدش نیستیم که یعنی ایشون آخر تبعیت میکنه از فدراسیون نمیکنه و واقعا چه موضوعی رو میخواد فدراسیون وزن برداری با این کارش اثبات کنه؟ من این رو هنوز متوجه نشدم.
من میخواستم از کارشناس برنامه تو بپرسم به جای اینکه این همه بگید آقای کیانوش رستمی فلان، از خودش سوال کنیم یه دلیلی داره که این رو دو ساله داره این کار میکنه؟ به نظر من هیچ اشکالی هم نداره. خدا حافظ. 67 ساله از شهریان.
حتما با فدراسیون یه مشکلی دارن که خودشون تمرین میکنن و فدراسیون هم پذیرفتن این موضوع رو، بهشون اجازه دادن که خودشون به تنهایی خودشون رو آماده کنن برای مسابقه ها، وگرنه این اجازه رو بهشون نمیداد فدراسیون. به نظر من که حل شده است این موضوع. خیلی ممنون.
من متعهدم تماس میگیرم. خواستم ببینم واقعا تو ورزش ما چه خبره؟ تو مدیریت ورزش ما چه میگذره که مگه میشه کیانوش دوستمی فدراسیون قبول نداشته باشه خودش تمرین میکنه؟ اصلا تو این کشور چه خبره؟ اون فوتبال ما که واقعا قلب هممون به درد اومده، این ورزش برداری ما، اون کشتی ما، این حاشیه کی میخواد تموم بشه؟ ما چطور میتونیم انتظار مدال داشته باشیم از المپیک؟ خواهشاً اینه که پیگیری بکنید. واقعا بی‌انضباطی در کشور ما بیداد میکنه. سپاسگزارم.
ببینید خیلی چیزا شاید در ظاهر ایراد نداشته باشه، ولی وقتی که اطلاعات متفاوت به گوش میرسه و وارد دنیای مغالطه میشیم در جواب دادن به یک سوال جدی که چرا فلان کس خودش تمرین میکنه، اون وقته که ما میتونیم اشکال بگیریم و ایراد بگیریم. خب ایشون یه مدتی خودش تمرین کرد، نتیجهش هم گرفت، اما فدراسیون بعد از اون موفقیت همچنان همون رویه رو ادامه داد با ایشون و ایشون هم همینطور و دیدید که پی در پی خب شکست های خیلی تلخی رو داشتن، حتی نتونستن زیر وزنه موفق باشن و حذف شدن در برخی از رقابت ها. خب این خیلی ناپسنده برای قهرمان المپیک. از طرف دیگه آقای والیزاده، چرا اینگونه الان اعلام میشه که نه، فدراسیون موافق شرایط تمرینی و برنامه ایشونه و کاملا هم در جریانش هست؟ خب چرا نمیگیم که حضورمون بهش نمیرسه یا نتونستیم رو بیاریم در اردو یا با مربیای ما کار نمیکنه؟
عرض شد خدمتون، ببینید همه ما و همه شما دوستان عزیز شنونده میدونن، آقای اکرامی میدونیم که بالاترین مرجع هر رشته ورزشی در هر کشوری فدراسیون اون رشته است. بله حرف شما درسته، وقتی که یک ورزشکار تمرد میکنه و نمیپذیره یک سری قوانین و مقرراتی در هر رشته ورزشی،